بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن قل. خدا رو سپاسگزاریم که ماه رمضان، ماه ضیافت و ماه بندگی پایان گرفت، اگرچه این ماه مبارک رمضان همراه با برخی از مسائل اسفبار مثل حادثه‌ای که چند روز قبل در عراق اتفاق افتاد و قریب 300 نفر در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند به دست تروریست‌های تکفیری و داعش، که از اظهارات برخی از افراد در بغداد اینطور استفاده میشد که اینها برای خرید روز عیدشون به بازار آمده بودن خرید بکنن و به شهادت رسیدن. امیدواریم خداوند متعال این کسانی که برای رسیدن به قدرت به هیچ کسی، به هیچ انسانی رحم نمی کند و به اسم اسلام این ضربه ها رو می زنند و چهره اسلام رو اینطور صریح در دنیا مطرح می کند با الله اکبر و لا اله الا الله و اینطور اذکار دست به این جنایت ها می زنند، خدای متعال به حق این روزی که گذشت، روز عید فطر که در دعای قنوت آمده اسأل که به حق هذا الیوم، به حق هذا الیوم، معلوم میشه روز عید فطر یه حق بزرگی داره. خداوند متعال شر اینها رو هرچه زودتر از سر مسلمان ها کوتاه بکنه، از سر همه مسلمان. خب یه نکته ای که من در روزهای اولین ماه شوال خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم، یک آفتیست که انسان رو در زندگی تهدید میکند و اون آفت این است که انسان فرض بفرمایید بیمار شده، پزشک دستور پرهیز میده از یک سلسله امور تا بیمار است روزهای اولیه خوب رعایت میکنه، پرهیز میکنه، اون چیزهایی که بایستی نخورد نمیخورد، اون چیزهایی که لازم است اونها رو به کار بگیره بخوره، مثلا میخورد تا خوب میشه. اما وقتی سلامتی رو پیدا کرد و به عافیت رسید، کم کم این مسئله مقفول عن واقع میشه. زندگی ما اینطوریه، انسان دیگه پرهیز رو فراموش میکنه، میبینی مجددا اون بیماری در اثر بیتوجهی میاد سراغ انسان. ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان یه همچین حالتی رو برای برخی از افراد داره. تو ماه مبارک رمضان دعا، تلاوت قرآن، روزه، ابتهال، ذکر، اجتناب از برخی از معاصی و گناهان یا همه معاصی و گناهان، یه عده‌ای متفاوته در افراد. با رمضان که تمام میشه، روزهای اول بعد از ما، خب اون حالت هست، اما کم کم این حالت به دست فراموشی سپرده میشه. بعضی ها با تلاوت قرآن خداحافظی میکنن ماه مبارک رمضان که تمام میشه، میگن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، دیگه تمام میشه، میره سال آینده ماه رمضان قرآن تلاوت. یا با نماز هم همینطور، با نماز هم خداحافظی میکنن، فقط نماز رو تو ماه مبارک رمضان میخوانن. حضور در مساجد همین، تو ماه مبارک رمضان شب قدری مثلا یا ایام که تو ماه رمضان کارها مثلا نیمه تعطیل، حضورشون در مساجد و اینها هست، اما بعد تعطیل میشه. این واقعا یک آفتی است. من دیروز نگاه میکردم ابواب مقدمه عبادات رو در وسائل، یک بابی هست مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده، سه چهار تا روایت نقل کرده، دو سه تاش روایت صحیحه که یکیش رو من خوندم، روایت صحیح و سندیست، من الان سندش رو میخوانم، ملاحظه بفرمایید. علی ابن ابراهیم ایشون نقل میکنه، انا ابیه، حتما کلینی نقل میکنه چون کلینی از علی ابن ابراهیم بلا واسطه روایت نقل، ان ابیه، ان حماد ابن عیسی، ان حریز، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام. رجال سند تمام از اجلا هستند. روایت از نظر سند خیلی روایت خوبی است. امام علیه السلام میفرماید، حضرت باقر سلام الله علیه میفرماید، احب الاعمال الى الله عز و جل، محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال، ما داوم علیه العبد، اون عملی است که دوام داشته باشه، این که دو روز انسان انجام بده بعد رها بکنه. و این قل ولو کمه، اما پایدار باشه. اینطور نباشه که ماه رمضان که تمام شد اون کار هم تمام بشه و انسان کنار بگذاره و رها بکنه اون کار. این یک روایت، سند رو هم ملاحظه کردید. من یکی دو تا روایت دیگرم یادداشت کردم، ملاحظه بفرمایید، اینها از نظر سند نظیر همونه. ان فضاله، ان معاویه بن عمار، با همین سند ظاهره. ان ابی عبدالله علیه السلام، کان علی بن الحسین سلام الله علیه، حضرت صادق بفرمایید كان علي بن الحسين سلام الله عليه يقول إني لأحب أن أداوم على الأمل وإن قل. باب 21 از ابواب مقدمه عبادت. روایت دیگر از سکونی نوفلی، از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اقبه الفقر بعد القنا و اقبه الخطیعه بعد المسکنه و اقبه من ذالک العابد لله ثم يدع عبادته. فقر بعد از قناع خیلی بده، انسان بعد از آنی که قنیه فقیر بشه بده. گناه بعد از مسکنت هم قبیحه، اما حضرت می فرماید قبیح تر از همه اینها این است که یک کسی خدا را عبادت میکنه بعد رها میکنه ثم یده و عبادت. بازم روایت تو این باب هست. علی ای حال از این روایات که روایات صحیح هم ملاحظه کردید در ذهنش هست استفاده میشه انسان سعی بکند اون چیزی رو که شروع کرده ادامه پیدا کنه. خدای متعال این رو میخواد که انسان یک عملی رو که شروع کرد اون عمل پایدار باشه. حتی تو برخی از روایات من نگاه میکردم، تو برخی از همین روایات این باب و جاهای دیگه حضرت میفرماید اگر یک عمل مستحبی رو شروع کردی، عمل مستحبی رو شروع کردی، حد اقل این عمل مستحب رو یک سال ادامه بده، بعد اون وقت رهاش بکن. حال واجبات که سر جای خودش، انسان واجباتی که نمیتونه ترک بکنه، اونجا خط قرمز به اصطلاح. اما عمل مستحب رو حضرت میفرماید حد اقل یک سال ادامه بده. و یه نکته جالبی تو همین روایات هست که چرا انسان عمل مستحب رو حداقل یک سال حضرت تهدید میکنه؟ چرا یک سال انسان عمل مستحب رو ادامه بده؟ حضرت میفرماید به خاطر اینکه لیلة القدر در شب یک ساله و تو یک سال اون عمل مستحب رو انجام بدی که اون عمل مستحب در لیلة القدر در نامه عمل تو نوشته بشه. اون عملی که در شب لیلة القدر واقع میشه عمل مستحب، خب فرق میکنه با شبهای دیگر. لیلة القدر خیر من الف شهر. این یه نکته تذکری که من به نظرم میاد خوبه بهش توجه بشه. نکته دیگر دستاورد ماه مبارک رمضان بر اساس آیه شریفه سوره مبارکه بقره تقواست، لعلکم تتقون. خب لعله خدا غیر از لعله ماست، این رو مستحضری. خدای متعال وقتی میفرماد لعلکم تتقون فرق میکنه با لعله، یعنی تقوا اثری است که این اثر محصول اون مؤثره و اون مؤثر صوم رمضان. خیلی روایات عجیبی است راجع به این که صائم در ماه مبارک رمضان چقدر مورد عنایت حضرت حق جل و علا است و خدای متعال تفضل میکنه این دستاورد بزرگی که به برکت صیام ماه مبارک رمضان به دست انسان میرسد و انسان این رو در پایان ماه که انهو احساس میکنه. این روزای آخر ماه انسان احساس میکنه خیلی روحش تلطیف شده. این تلطیف نتیجه همین روزه است، نتیجه همین انابه هاست، نتیجه همین استغفار هاست، نتیجه همین ابتهال ها و تضرع هاست، خصوصا در لیالی قدر. و رحمت حضرت حق هم که یه رحمت واسعه ای هست. من شاید در گذشته این رو بعد از ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان عرض کرده باشم، دیروزم نگاه میکردم یکی از مفسرین دیدم توجه دارن به این مسئله. خداوند متعال بعد از آیات صوم در سوره مبارکه بقره میفرماید، بعد از آیات صوم، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانه. ارتباط این آیات با آیات صوم که بلا فاصله بعد از آیات صوم خدای متعال این آیات رو می‌فرماید، نشانه این است که انسان به اصطلاح یه تقرب خاصی پیدا می‌کنه. میگن این تقرب فرق می‌کنه با تقرب‌های دیگر. تقرب زمانی که درباره خدا محاله، مکانی، معذرت می‌خوام، خدا در مکان نیست، فوق مکانه، خالق مکانه، این تقرب که نیست. این تقرب رو میگن تقرب اجابته، یعنی خداوند متعال دعا رو مستجاب میکنه. این استجابت دعا به برکت صیام ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان، و این که انسان موفق شده، روح لطیف شده، از گناهان پرهیز کرده، اخلاقش رو اصلاح کرده، حجابها رو کنار زده، خدای متعال جواب میده. یک نکته ای رو من نگاه میکردم، دیدم حضرت یوسف سلام الله علیه به زلیخا، وقتی زلیخا رو در اون حالت اسفبار مشاهده کرد، پیر شده بود و افتاده شده بود، شاید از پا مشکل داشت، از چشم مثلا، شاید نمیدونم، مشکل داشت، علی حال زمینگیر شده بود و گفت الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا، جعل الملوک عبیدا بمعصیتهم و جعل العبید ملوکا بطاعتهم. خدا رو حمد میکنم که بزرگان رو به خاطر گناه فرودشون آورد، به زمین زدن، پادشاه بودن شدن برده، و برده ها و عبده ها رو به خاطر طاعت اینها رو ملوک کرد. این جمله رو گفت حضرت یوسف سلام الله علیه، یه توجهی کرد به ایشون، گفت که دعا بایستی بکنی و اجابت الهی دو چیز رو میخواد، یکی قدس القلب، یکی طهارت الاعمال، یکی این که دل رو بایستی پاک بکنی، دل بایستی قداست پیدا بکنه، و یکی هم عمل بایستی پاک بشی. اگر دل پاک شد، اون قداست لازم رو پیدا کرد و عمل هم طاهر شد، اون وقت دعا مستجاب میشه. این حالت برای انسان بعد از ماه مبارک رمضان حاصل شده و انسان نبایستی غفلت بکنه از دعا، خصوصا این روزهای بعد از ماه مبارک رمضان که عرض کردم این تلطیف روح رو انسان در خودش احساس میکنه و اون دستاورد بزرگم که تقواست، بایستی انسان حفظ بکند در بعد از ماه مبارک رمضان. دستاورد بزرگی هست. این دو تا نکته راجع به این روزهای بعد از ماه. خب پس فردا یعنی روز پنجم ماه، امروز سوم ماه، دو تا مناسبت داره. من یک مناسبت رو بهش میپردازم، هر دو تا مناسبت رو عرض میکنم و یک مناسبت رو بهش میپردازم. اون دو تا مناسبت این است که روز پنجم ماه شوال روزی است که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کوفه حرکت کردن به طرف صفین برای جنگ با معاویه سال 37 از یا 36 از هجرت، چون 37 جنگ صفین بود، حضرت محرم نتونستن، بالاخره جز ماهای حرام بود، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم ست ماه حرام بود، صبر کردن به سفر که رسید یعنی وارد سال 37 شدن. جنگ صفین در سال 37 آغاز شد. حوادثی اتفاق افتاده وقتی حضرت از کوفه حرکت کرده به سمت صفین، خیلی حوادث جالبی است. این مسائل اینه انشاءالله میگذاریم برای هفته آینده اگر فرصتی شد من به عرض برسیم. این یک جریان. یک جریان دیگری روز پنجم ماه شوال اتفاق افتاده و اون ورود حضرت مسلم بن عقیل سلام الله علیه به کوفه است. مسلم سلام الله علیه 15 رمضان از مکه حرکت کرده آمده مدینه 15 رمضان به امر امام حسین و روز پنجم ماه شوال وارد کوفه شده و ورود مسلم سلام الله علیه به کوفه سال 60 هجرت به خانه مختار ابی عبیده صدفی بوده. خب این هم یه حوادث مهمی هست که خیلی ماجرای عجیبی تو پنجم شوال تا 8 ذیحجه میشه 2 ماه و 3 روز دقیقا، از پنجم شوال تا 8 ذیحجه یا 9 ذیحجه که روز شهادت ایشونه چه 2 ماه و 3 روز. تمام این حوادث و اتفاقاتی که افتاده تو 2 ماه و 3 روز بوده که اتفاق افتاده. من به نظرم میرسه که از این بزرگوار هم یه یاد امروز داشته باشیم. اول شخصیتی که شهید راه ابی عبدالله شده مسلم بن عقیل سلام الله علیه، بزرگوار هست، شخصیتی برجسته است، کسی است که امام حسین سلام الله علیه برای او گریه کرد. استعبر باکیان این راه، استعبر باکیان، استعبار یعنی کسی که طلب میکنه، عبره یعنی عشق، عشقش جاری بشه. استعبر باکیان و قال لقد صار مسلم الى روح الله و رضوانه و بقی ما علینا. خیلی تعبیر است. مسلم به رضوان خدا و رحمت خدا نائل شد، به وظیفه عمل کرد و اون تکلیفی که به عهده ماست اون تکلیف باقی ماند. من یادی هم داشته باشم از مرحوم آقای حاج غلام حسین تکیه‌ای که یک عمری در خانه ابی عبدالله علیه السلام خدمت کرد، خدمت بیریا انصافا. اون مقداری که من به خودم از نزدیک شاهد بودم بدون اینکه انتظاری داشته باشه واقعا خدمت بیریا. درسته که خدمت در خانه ابی عبدالله واقعا آقاییست، اون تا خدمت ها مختلفه، حالا هر کسی به هر شکلی که خدمت، و این خدمت ها رو اونم یک آقایی که رحمت الله الواسع است، امام حسین سلام الله علیه، کشتی نجاته و رحمت واسعی حضرت حقه، این خدمت ها رو بی جواب نمیگذاره. امیدواریم خداوند متعال ایشون رو با آقا عبی عبدالله علیه السلام محشور بفرماید. من تسلیت عرض میکنم به بازماندگان ایشون و برای ایشون از خدای متعال میخواییم که انشاءالله حشرش با آقا سید شهدا سلام الله علیه باشیم. اول فادن فاز به شهاده و هاز اقصار تبساده اول رافع لرایة الهدى خص بفضل السابق بين الشهداء خص بفضل السابق بين الشهداء، یعنی سابقه شهادت در ایشون، سبقت در شهادت. کفاه و فخرن کفاه و فخرن منصب و سفاره و هو دلیل القدس و سهاره و ادخل مکتوفا على ابن الاهره عذبه الله بنار الآخرة فما اشتفى بمسلم بما لقي إلا اشتفى من بزرق العنق. دستور داد مسلم بردن بالای قصر، از همون جا توجه مهد القبله و قال السلام علیک یا ابا عبدالله. از همون جا به ابی عبدالله سلام کرد. مردم کوفه منتظر بودن ببینن چی میشه، یه وقت دیدن بدن بی سر مسلم از بالای قصر و بعد هور رما من اعلا بنا فانکسرت عظامه و هزما و شد رجلیه و رجلیهانی بالحبل یا للظل و الهوانی. ایشون میگوید مرحوم آیت الله ضرمی میگوید در اثر انداختن بدن مسلم از بالای قصر استخوانها در هم شکسته شد. آری مسلم لب تشنه بود، امام حسینم لب تشنه بود. مسعودی نقل میکنه اول رسن حمل الى دمشق رس مسلم ابن عقیل سر مسلم ابن زیاد به شام برزاد، سر ابی عبدالله به شام رفت. اهل بیت ابی عبدالله اسیر شدن، اهل بیت مسلم هم اسیر شدن. اگر مسلم استخوانهای بدنش شکسته شد، استخوانهای ابی عبدالله زیر سمن سرکوه شل الونس الفلاح وسيروا للخيف جسد الحسين مجالا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باسمك العظيم العظم يا الله. يا الله خدایا به حق این شهید مظلوم، این شهدایی که در این ایام در عراق، در یمن، در جاهای دیگه به دست این داعشی ها شهید میشن، خدایا خودت منتقم هستی و خودت از سنت هایی که خودت فرمودی فلما آسفونا انتقمنا منها، خدایا انتقام این مظلومین رو از این ستمگران بگیر، بیماران رو لباس عافیت بپوشا، امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار، گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، آسیه ما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون همه رو غریق رحمت بفرم. خدایا نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح و حفظ این دستاورد رو به ما عنایت بفرم. خدایا فرج آقای امام زمان رو نزدیک بگردن، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی نگه دار و عجل اللهم فی فرجه.